وصل على محمد وآل محمد، واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا، إنك أنت أرحم الراحمين.
سلام عليك يا نبي الله، أولاد بنم تنجي وادي الدنيا. سلام عليك يا نبي الله، تراني هاتي إلي، تراني شرائي.
اولین و آخرین و ای احد، ظاهرین و باطنین و بی عدد، این جهان و آن جهان و در نهان، آشکارا در نهان و در عیان، هم عیان و هم نهان پیدا تویی، هم درون گنبد خضرا تویی، در ازل بودی و باشی همچنان، تا ابد هستی و باشی جاودان.
جهان تاریکی لحظه میترسم کنارم باش خداوندا خداوندا قرارم باش یارم باش جهان تاریکی محض است میترسم کنارم باش.
شنوندگان عزیز، شما را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. همیشه در پناه حق باشید.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلا، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر،
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سر کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
بله میگی. معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابه هم داشتن،
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک به من بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک ذره جمع و جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر،
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در اطراف هست جمع میکنشم.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارش دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دست کول ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
میآیم گرچه در آن شهر بلد می آیم نیستم گرچه در آن شهر بلد می آیم بی دلی با دل من هر چه کند می آیم مرغک قصنیم هد هد عشقم حتی گر پر و بال مرا باد برد می آیم گر پر و بال مرا باد برد می آیم چرخش خشک خزان خسته نسازد دل را شعر در شعر شقایق به سبد می آیم چرخش خشک خزان خسته نسازد دل را شعر در شعر شقایق به سبد می آیم چشم در چشم تو یک ثانیه یک عمر خوشیست از در و بام اگر مگر رسد می آیم چشم در چشم تو یک ثانیه یک عمر خوشیست از در و بام اگر مگر رسد می آیم طاقت عشق مرا صبر ندارد دیگر طاقت عشق مرا صبر ندارد دیگر عاشق شق تو هم هر چی شود می آیم عاشق شق تو هم هر چی شود می آیم
کماکان شننده رادیو دری می باشه نشهر مقدس مشهد. طبق فهرست برنامه ها زمان پخش برنامه سفر و چکر رسیده، تقدیم حضورتان می شود در مدت 15 دقیقه.
سفر و چکر
سفر و چکر سفر و چکر گشت و گذاری در افغانستان زیبا
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری
به نام خدا خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان من فاطمه صادقی گوینده به اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و سید سعید موسوی صدابردارمان در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدید. سفر بادغیسی داریم، ولایتی در حد فاصله فاریاب و هرات و طبیعتاً با باشندگانی از اقوام مختلف و آداب و رسومی رنگارنگ در این منطقه.
نام محمد ایوب مسعود باشندش همین محلم از این محل فرایا بله به جگاه هستیم دیگه، میگیم پر محل پرایا که هسته ای از حال اگمیه تقریبا از 70-80 سال پیش اینا کم بزرگوارا قصه میکردن نگفتن که ما به فرام اتصال بوده بسیار خوشکسلی بوده و بسیار وز خراب بوده به اونجا اینا کنده شدن آمدن به این باطنیس همون تکه بودش سبیده این وقت خدا بیا مرزا قصه میکردن انه آمدن انه میجگا انتخاب کردن دیگه به همینجا که اینا بودن انه باز نمی دیگه یک فامیل بوده 10 تا شده 20 تا شده 100 تا شده آخر همین جاده همی توسته
جاده
و نمخور کردن در جان نپیس نخیلی چی کردن
در بادخیز چی قومای هست بیشتر مثل ترکمن، ازبک،
پشتون هر ملیت که بگین با این هست با بادخیز
بله
هم میگه هست بله
خوش بار شما که هر کدوم گلوهای رنگ و رنگ در کنار خود
داریم زنده باشید بله من هم میگم خوشیم مردم های خوبی هر واقعا وطن دوستان هم میگه از این بادخیز هم پشتون هست، ازبک هست، ترکمن هست، قزاق هست مال قزاقا داریم اونجا با تا بعد جام ترکمنایی که میشه شته مال ترکمنو داره من میت مقصد از خود تاجیکو داره هزار ملیتی هست
مرکز بادغیس شهر قلعه‌نو تقریبا در ارتفاع 915 متری در حدود 129 کیلومتری شمال شرقی هرات قرار گرفته و اطراف آن را کوههای بلندی احاطه کرده است. کوه خاکی، کوتل بند خره با درختان پسته به نام پستلیق در مشرق آن و کوه زرمست و کوه کوتل سبزک و کوتل یخک پوشیده از درختان ارچه به نام ارچلیق در قسمت غربی آن قرار دارد. قله های این کوه ها اغلب پوشیده از برف هستند و دریاچه های کوچک دهستان، چکو، لامان، مقر، خارستان و باغک در کوهستان های آن دیده می شوند. پیرامون قلعه‌نو و دهکده‌های متعددی قرار گرفته است.
ولایت بادغیس یکی از ولایت‌های سرسبز کشور افغانستان است با تپه‌های سرسبز و غنی. هرچه که ولایت‌های غور و فرا خشک و بی‌آب و علف است ولی بادغیس حاصلخیز و مستعد برای محصولات زراعتی است. در فصل بهار اگر یک سفری به بادغیس داشته باشیم تپه‌ها و کوه‌هایی می‌بینیم سحرآمیز که از سرسبزی و طراوت هر بیننده‌ای را به شوق می‌آورد، خصوصاً گل‌های سرخ و سفیدی به نام گل دختر. زمین‌ها همیشه پوشیده از گندم و در اواخر فصل بهار فصل کشت خربزه و هندوانه در این سرزمین‌ها می‌باشد که سراسر تپه‌ها را فرا می‌گیرد و دهقانان با خر و گاو در حال کشت آن است. ولایت بادغیس یکی از ولایت کوهستانی افغانستان می باشد که دارای راه‌های مواصلاتی زیادی نمی باشد. این ولایت که در حدود 23 هزار کیلومتر مربع مساحت دارد و از غرب به ولایت هرات، از شرق به ولایت فاریاب، از شمال به کشور ترکمنستان و از جنوب به ولایت غور همسایه است. جمعیت این منطقه را اکثراً تاجیکان، هزاره‌ها و پشتون‌ها تشکیل می‌دهند، اگرچه از اقوام دیگر مانند ازبک‌ها، ترکمن‌ها و بلوچ‌ها نیز وجود دارد.
قلعه‌نو در سمت راست دره‌ای به پهنای 800 متر قرار گرفته که قلعه بزرگی در دهستان قلعه‌نو دو دروازه در شمال و جنوب دارد و با خندقی محصور شده است. درون این قلعه ارگ و در بیرون آن بازار کوچکی دیده می شود که در سابق 30 دکان داشته و در حوالی قلعه 800 خانه پراکنده دیده می شود. در این قلعه بر بالای تپه بزرگی به نام قلعه کوه نریمان زیارتگاهی است به نام امامزاده اصغر. همچنین زیارتگاه‌های خواجه عبدال در کوهستان لامان و خواجه ابوالقاسم در ده خارستان قرار دارد. گذشته بادغیس پیش از اسلام روشن نیست. بنوشته اعتماد السلطنه نام قدیم آن بیتاک بوده و اسکندر پس از تسلط بر ایران شهر از هدیه هایی که از ایران به یونان برد پسته بادغیس بود.
چی شد؟ اتا نامجام تو خمار بگیریم شما که بگون بشه ما چیه؟ ببخشیم دیگه البته بین در ایواره خود خونه هستم و واقعا با چه خواهی استاندم؟ آنه سعی کنی شما
تو چه دی کرده که شما از کجا گرفتی؟
از زمین
بله
بادغیس ولایتی است که از راه ارتباطی کافی کم بهره است و آب کافی ندارد و همین خاطر کمترین جمعیت یعنی جمعیت نسبی را در افغانستان دارد و درجه رشد و توسعه این ولایت در پایین ترین سطح است. خب دوستان، نام برنامه سفر و چکر است و حالا قصد چکر داریم و بادغیس هم جاهای دیدنی زیادی دارد.
رسم و رواج ها در بین اینا هم رنگی یا نه هر کس به مون روش خود خود رسم و رواج داره
زمانه فرق کده پیش رفته ترقی کده مثل قدیم نیه که حالی هر کس چی کنه حال قدیم و ترکمان ها عریسی میکدن به تو کلای و تس هر خود میکدن نیتا و قدیف های دیشتن حالو گفه نیه بله من مثل خودی هم ایراد وریه مردمه
مثل دگر عریسی میکنه
بله مثل
چند بار عروسی میکنم بین کدو قیمی بیشتر دوزن کردن رواجه
والله رواج کردن که افغانستان که خود شما میفین مردم افغانستان که یکی قناعت نداره که خدا برابر کنه تا ستا تا چارتا میکنه بله
کدو قیمی بیشتر علاقه داره که دوزن سزن کنه
با خدا دیگه او بنده خدای هر کس که خدا رسی میکنه تا چارتا زن رو میکنه مشکلی نداره بله یا که دیتا ستا چارتا ولی هم میکنن داری
شما خوشحال به نظر چه مثل شما دو زن داره
نه من فضل خودم یک زن دار مازم زن خدا خانه خدا رزی هم خالی هم او هم مریض بیچاره به خانه افتاده بازم خوش رو زنده باشیم
سلامت باشیم
از سلامت
وطن عشق تو افتخارم وطن در رهت جان نثارم
وطن عشق تو افتخارم وطن در رهت جان نثارم
وطن خاک پاکت بهشتم وطن گلخنت لاله زارم
وطن خاک پاکت بهشتم وطن گلخنت لاله زارم
وطن عشق تو افتخارم وطن در رهت جان نثارم وطن عشق تو افتخارم وطن در رهت جان نثارم وطن عاشقم بر شکوهت بی از دور بود سنگ کوهت
وطن عاشقم بر شکوهت بی از دور بود سنگ کوهت
و
من هر کجایی که باشم توی جان فضا ای دیارم
و من هر کجایی که باشم توی جان فضا ای دیارم
و تن عشق تو افتخارم و تن در هر جان نثارم و تن عشق تو افتخارم و تن در هر جان نثارم
تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، درههای عمیق و دامنهای سرسبز.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
ترنم باران
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی گمبدی تلا تو کرده،
به نام خدای مهربان و سلیم. سلام بر پاکی امام هشتم علیه السلام، سلام بر نور دلها حضرت رضا علیه السلام. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلام عزیزان، روزتان پر از امید. ترنم باران دیگری آغاز شد و خوشحال هستیم که در این همراهی در کنار شمایی. خداوند به نیایش کنندگانش وعده داده است که اگر او را بخوانند ایشان را اجابت کند. امام رضا علیه السلام در مورد گمان خوب به خداوند می فرماید نیکوترین گمان را به خدا داشته باشید، زیرا خداوند بلند مرتبه می فرماید من نزد گمان بندگان مؤمن قرار دارم، پس اگر گمانشان به من خیر باشد نتیجه خیر است و اگر شر باشد نتیجه هم شر خواهد شد. هیچ دلی خسته و شکسته از این خانه باز نمی گردد. هیچ کس نیست که به خانه شما آمده باشد و طعم مهربانی های شما را نچشیده باشد، چون شما نوری هستید که وقتی بر دلی بتابید دیگر تاریکی و غم به سراغ این دل نخواهد آمد.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
خدا که جواب از راه دور باشم و سلام هم جواب بده آقا.
هشتمین فروغ امید. دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، همه روزه، مشهد مقدس.
هنوز حال و هوایی که داشتم دارم، هنوز طبع گدایی که داشتم دارم. برای گمشدگان یک چراغ روشن کن، نیاز به راهنمایی که داشتم دارم. بساط شاه و گدا در کنار هم پهن است، کنار جای تو جایی که داشتم دارم. همان گدای قدیمی که داشتی داری، همان امام رضایی که داشتم دارم.
اومدم تا ببینم لحظه عاشق شدن و به دلم افتاده بود صدا زدین آقا منو دل تنهام و آوردم با یه دنیا دل خوشی کمتر از آهو که نیستم میشه زامنم بشی اومدم همسایه های پاپرت رو دون بدم دلم رو رو دست بگیرم تا بهت نشون بدم روبروی گنبدت سجده کنم سلام بدم نیستم اگه من از راه دوری اومدم بگم افتابی و عاشقم درست مثل جنون و همون لحجه دریایی که میدونی تو خون
parstoday.com/dari آدرس سایت ما. امروز هم در کنار شما عزیزان با بخش حرم شناسی همراه هستیم. در حرم مطهر امام رضا علیه السلام علاوه بر کتابخانه مرکزی، کتابخانه تخصصی و به صورت شبانه روزی به نام کتابخانه اهل بیت علیه السلام وجود دارد. نام دیگر این کتابخانه کتابخانه جامع گوهرشاد یا کتابخانه مسجد گوهرشاد می باشد. کتابخانه تخصصی اهل بیت علیه السلام مختص آقایان با حضور حداکثری اساتید، طلاب و دانشجویان است و بزرگترین کتابخانه ای به شمار می رود که در دو تالار سیره و تاریخ اهل بیت علیه السلام و تالار علوم و معارف اهل بیت علیه السلام و کتابخانه الکترونیکی اهل بیت علیه السلام و ارائه خدمات می پردازند. کتابخانه تخصصی حضرت رضا علیه السلام در طبقه فوقانی کتابخانه تخصصی و شبانه روزی اهل بیت علیه السلام این آستان مقدس قرار دارد و به عنوان تالار محققان روزانه به طور متوسط حدود 150 نفر پژوهشگر با مراجعه مستقیم به این کتابخانه از منابع مطالعاتی آن با محوریت موضوعی حضرت سامن الحجاج علیه السلام بهرمند می شوند. با پایان برنامه امروز رسیدیم دوستان. برای همه شما روزهایی پر از لحظه های خوب آرزومند هستیم. روز بخیر و خدا نگهدار.
سپاسگزاریم که تا بدین لحظه شننده نشرات رادیو دری بودین. ترنم باران تقدیم و حضورتان شد طبق فهرست برنامه ها. همینک برنامه آینه حقیقت را باید پیشکش شما همراهان گرامی کنیم. با عنوان آخرین برنامه نشرات صبحگاهی با مدت 25 دقیقه شننده این برنامه باشید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف کنیم.
وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام تو ای همیشه مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما همراهان ارجمند. خدا را بسیار شاکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما باشیم در برنامه آینه حقیقت. از شما که وقت گذاشتین و برنامه خودتان گوش میکنید بسیار سپاسگزاریم و دعوت میکنم که امروز هم همراه ما باشید. امروز در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی خواهند بود و بعد از آن میآموزیم راه و رسم بهتر زیستن را با شنیدن حدیث گوهربار از زبان شیرین مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای. ابتدا مرور میکنیم سوالاتی که شما عزیزان امروز برای ما پیامک کردین. برادر محترمی پرسیدند عاقبت فرزند آدمی که در خانواده‌های غیر مسلمان مانند مسیحی و یهودی و امثال آن به دنیا می‌آیند و با معارف اسلامی آشنایی ندارند در قیامت چگونه است؟ شنونده محترمی پرسیدند چرا خداوند انسانی را در سن جوانی از دنیا می‌برد و انسانی را در سن بالا با رنج و بدبختی زنده نگه می‌دارد؟ چرا راحتش نمی‌کند؟ و برادر محترمی هم پرسیدن ما میگوییم شیعه هستیم و این همه عزاداری میکنیم، آیا موقع رفتن یعنی وقت مرگ باز باید عذاب بکشیم؟ این عذاب چند سال است؟ آیا در قبر شفاعت امامان یا پیامبران به ما هم میرسد یا نه؟
زندگی لحظه به لحظه بودن، رادیو صدای لحظه های ماست، این صدای نه صدای ماست، این صدای نه صدای ماست.
بسیار سپاسگزاریم از شما، از اینکه همراه هستید با برنامه آینه حقیقت، از اینکه پیامک میزنید به برنامه خودتان و همراهیتان اعلام میکنید. میریم سراغ اولین سوالی که به دست ما رسیده. برادر محترمی پرسیدند تکلیف فرزند آدمی که در خانواده های غیر مسلمان مانند مسیحی و یهودی و امثال آن به دنیا می آید و با معارف اسلامی آشنایی ندارد در قیامت چگونه است؟ سلام و درود عرض می کنیم خدمت استاد رضا محمدی و میشنویم پاسخ این برادر محترم را.
سلام علیکم و رحمت الله، ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. این افراد دو دسته میشن، یکی دسته کسانی که خب میتونست حق رو پیدا بکنه، میتونست تحقیق کنه، عقلش رو به کار بندازه، پیگیری بکنه ببینه که حق چیه و تابع حق بشه. این کار رو نکرده، تقصیری کرده، یا اینکه نه، میدونست که حق با اون چیه او دنبالش هست نیست، ولی به خاطر اغراض نفسانی و اغراض مادی و نمیدونم قدرت طلبی چیزی از این قبیل، ناسیونالیسم، این زیر بار حق نرفت. این دسته خب این اهل نجات نیستن، چون بهشون گفتن راه بهشت از این طرف، اونها خلاف اون راه رو رفتن. میدونست که اگه میخواد به بهشت بره باید از این طرف بره، اما از این راه نرفته، رفته راه باطل رو انتخاب کرده و اون استعدادهایی که خدا بهش داده بود رو در مسیر حق ازش استفاده نکرد، بلکه اونها رو همه رو از بین برد. خب اینا اهل نجات نخواهند بود، البته کارهای خوبشون هم بی پاسخ نخواهند مان، اجرشون هم ضایع میشه. ان الله لا یضیع اجر المحسنین. حالا همین شخصی که کافر هست و عمدن هم کفر انتخاب کرده یا تقصیرا هم کفر انتخاب کرده و مسیر حق نرفته، ولی خدماتی کرده به بندگان خدا، اجر این خدمات رو دریافت خواهد کرد در دنیا، هنگام مرگ، در برزخ، در قیامت. خلاصه اجرش ضایع نخواهد شد. اینا یک دسته که اینها تکلیفشون اینجوریست. دسته دوم کسانی که در واقع در تحت استضعاف محیط بودن، حق براشون روشن نشده، نفهمیدن که اون مرامی که دارن باطله، اون آینی که ازش پیروی میکنن اون آین باطلیست و حق جای دیگه هست، راهی برای رسیدن به حق نداشتن، استعدادشون نداشتن، عقلشون نداشتن، محیط بهشون اجازه نداد و در محیط مستضعف بودن، لایستتی اون حیلتن، چاره ای نداشتن جز همون استضعاف. اینها که بهشون میگه مستضعفین فکری و فرهنگی، که اینها مقصر نبودن، اینها عمدن راه باطل انتخاب نکردن، اگر حق به اوشون میرسید 100% میپذیرفتن یا با حق لج نداشتن، برخلاف دسته اول که با حق عناد داشتن. اینا با حق عناد ندارن، حق براشون ثابت بشه فوراً میپذیرن. اینها که مستضعفین باشن، برزخشون شبیه خواب سپری میشه. در برزخ اینا نه تو بهشت برزخی هن، نه تو جهنم برزخی. برزخ که اون قرارگاه موقت هست، اینها اونجا یله و رها هستن به تعبیر روایات ما، متوجه نمیشن. فکر کنم مثلا یک چند ساعتی خوابیدن و قیامت برپا شده. در قیامت خداوند تکلیف اینها رو روشن میکنه، به این صورت که پیامبری براشون مبعوث میشه، راهنماییشون میکنه، حق به گوششون میرسه. صحنه هم شبیه دنیاست، یعنی با اختیار کامل، با همه اون چیزی که در دنیا وجود داره، اونجا با اون روشن شدن حق و اتمام حجت تکلیفشون روشن میشه. اگه حق رو پذیرفتن اهل نجاتن، معلومه در دنیا هم اگر در اون محیط استضعاف نبودن، اگر عقل داشتن، اگر مثلا به حد بلوغ می‌رسیدن، چون اینا گروه‌های مختلفی هستند، بچه‌های کوچک که پدر و مادرشون کافر بودن، کسانی که همه عمر دیوانه بودن، کسانی که در دوران فترت زندگی می‌کردن، کسانی که در محیط‌های دورافتاده یا حتی محیط‌های مهم هم منظور رسانه‌ها و دیگران اینها رو به استضعاف، خود محیط اینها رو به استضعاف کشیده، اونجایی که می‌فرماید که الی سبب هم الملائکه ظالمی انفسهم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، نمیتونن از این محیط استضعاف بیرون برن، محیط اینها رو به استضعاف کشیده. خب اینا گروه‌های مختلف میشن، اونجا تکلیفشون روشن میشه، حق براشون آشکار میشه، از استضعاف بیرون میان، دیوان عاقل میشه، بچه بالغ میشه، همه اینها برطرف میشه موانع، اگر حق رو پذیرفتن که غالبا علی الظاهر باید بپذیرن، علی قاعده باید بپذیرن، اهل نجات خواهند بود. معلومه که در دنیا هم اگر حق براشون روشن میشد میپذیرفتن، اگر نپذیرفتن معلومه که اینها با حق لج دارند و در دنیا هم اگر استضعاف نبود باز زیر بار حق نمیرفتن.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
عن ابی الحسن علیه السلام حضرت موسی بن جعفر، این روایت سندش سند بسیار معتبری است، صحیح است. انه قال علیک بالجد، توصیه می‌فرمایند به جدیت. جدیت یعنی تلاش تام و تمام، هر چی که میتونید تلاش کنید. جدیت یعنی جد در مقابل هزل نیست، در مقابل وهن است، سستی کردن، عدم مبالات. قو على خدمتك جوارحي واشتد على العزيمة جوانهي وهب لي الجد في خشيتك والدماء في الاتصال بخدمتك. جد فرمایند در رفتار دوران حیات خود دارای جد باش در مقابل وظیفه، در مقابل پروردگار. ولا تخرجن نفسك عن حد تقصير في عبادت الله و طاعته. اینم مکمل و دنباله همون جد است. می‌فرماید که خودت رو از اندازه یک آدم مقصر خارج نکن، از حد تقصیر در عبادت خدا خودت رو بیرون نیار. یعنی هیچ وقت گمان نکن که خب ما دیگه اون کاری که باید بکنیم انجام دادیم. ما دیگه اون وظیفه لازم را در قبال پروردگار انجام دادیم. نه، هیچ وقت این چیزی برای من و شما پیش نمیاد. همیشه در مقابل خدای متعال ما دچار تقصیر و کوتاهی هستیم. دچار تقصیر و کوتاهی هستیم. مغفرت الهی و گذشت الهی مورد نیاز صدیقین و اولیاء معصومین است. یعنی اونها هم ما عبدناک حق عبادتک، اونها هم حق عبادت الهی رو، حق اطاعت الهی رو به جا نیاوردن، با اینکه همه وجودشون غرق در عبادت و محبت و معرفت الهی است، در این حال ما عبدناک حق عبادتک، ما عرفناک حق معرفتک. بنابراین می‌فرماید که ولا تخرجن نفسک من حد تقصیر فی عبادت الله و طاعته. بعد برای همین مطلب که شما همیشه در محدوده مقصرین قرار دارید، تقصیر کنندگان، برای این استدلال ذکر می‌فرمایند فان الله تعالی لا یعبد حق عبادته. خدای متعال اونچنان که شایسته عبادت اوست هرگز عبادت نمیشه. ما یه کاری میکنیم، وظیفه ای رو که در مقابل ما، یه راهی در مقابل ما گذاشتن، تلاشی میکنیم که باید این تلاش رو بکنیم. هیچ وقت گمان نکنید که حالا ما اون کاری که ما باید بکنیم انجام دادیم. ما حق بندگی رو انجام دادیم. نه، هیچ وقت چنین چیزی رو تصور نکن. خیلی جهالت میخواهد که انسان به صرف یه چند تا حسنه‌ای که انجام میده، کار خوبی که انجام میده، خودش رو قانع کنه، بگه خب دیگه الحمدلله ما فلانقدر صدقه که در روز میدیم، نماز شب هم که میخونیم، تو فلان اداره هم که مشغول کار و تلاش هستی، باید یه کارمون رو انجام دادیم. نه خیر، ما مقصریم، تقصیر داریم در قبال اونچه که تکلیف و وظیفه ماست. عرض کردم این روایت سندش یه سند بسیار معتبری است. تو این روایات اخلاقی و اینها کمتر سند به این محکمی انسان مشاهده میکنه.
ای خالق یکتا، ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را، هستی از آن تو ای ماه دل آرام، من کی توانم گفت حمد و ثنایت را، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، ای خالق منان، خدای انسا جان، درد مرا درمان، رنج مرا پایان، ای یار مظلومان، پناه اغجویان، پرورده ای ما را از لطف و از احسان، کلام پر مهرت بهار جان ماست، ذکر مناجات ورد زبان ماست،
زبونه، دستم بگیر یاره، در هر زمان هر جا بر راه من افروز نور هدایت را.
بخش حدیث هدایت را شنیدید. همراه شما هستیم از رادیو دری شهر مشهد مقدس، برنامه آینه حقیقت. شنونده محترمی پیامک زدن، پرسیدن چرا خداوند انسانی را در سن جوانی از دنیا میبرد و انسانی را در سن بالا با رنج و بدبختی زنده نگه میدارد، چرا راحتش نمیکند. میشنویم پاسخ این شنونده عزیز را از زبان استاد رضا محمدی.
چند نکته رو دوستان توجه داشته باشن. نکته اول این که اینکه خدا میبرد، نخیر، جوان که میمیره علل و اسباب خاص خودشو داره. اون جوان اجلش اجل معلقه، نه اجل حتمی، بنابراین میتونست 30 سالی هم عمر کنه. حالا اینکه علتش چی ما خبر نداریم، ممکن بیماری باشه، ممکنه تصادف باشه و چیزی از این قبیل، اما اینکه بگیم خدا بردش، نخیر، خدا میخواد انسان ها همه به اون سن لازمی که باید برسن برسن. این علل و عوامل، باز اینم بحث تشریع هست، نه بحث تکوینی. در تشریع خدا نمیخواد که هیچ انسانی، هیچ بنده ایش مثلا در کودکی یا جوانی از دنیا بره. اون مردنش معلول علل و اسبابی است. گاهی ممکن علل و اسباب معنوی باشه، مثلا فرض کنیم که به نفع پدر مادرشه، به نفع خودشه که زودتر بره که گناه کمتر کرده باشه. و گاهی ممکن علل و اسباب مادی داشته باشه، مثل بیماری و مثل تصادف، چیز از این قبیل. این نکته اول. نکته دوم این که خب حالا اون جوانی که از دنیا رفته، اگر واقعا صلاحش باشه که از دنیا بره، خودش هم راضیه، چون حالا من مثلا 30 سال دیگه هم زندگی میکردم، تو این 30 سال ممکن بود که منحرف بشم، ممکنه گناه و کاری از این قبیل بکنم، پس حالا که رفتم در واقع نفع من در همین رفتن بود. اون پیری هم که مونده، ما که نگاه میکنیم میگیم خب این برای چی زندگی میکنه دیگه، نه لذتی از زندگی میبره نه. اما از اون طرف، از طرف معنوی که نگاه میکنیم، میبینید که این به شدت مورد عنایت خداست و این سببی است برای اینکه خیلی ها بهشتی بشن. کسانی که در خدمت این افراد هستن، کسانی که از کنم که به اینها احترام میکنن، یعنی اینها میشن سبب بهشتی شدن دیگران، زمین که خودشون هم به شدت مورد رحمت و لطف خدا هستن. مطلب بعد این که ما وظیفه داریم که اون دستورات شرع رو عمل بکنیم، هم نسبت به جوان، جوان باید جانش رو حفظ کنیم، خودش باید مراعات بکنه، بی احتیاطی نکنه، و الاخر پیر هم باید تکلیفش در حد توانش انجام بده و ما هم باید وظیفه‌مون نسبت به هر دو درست انجام بدیم. حالا اون جوانی که رفته، دیگه رفته، الان تکلیف ما ادای حقوق واجب و کار کردن به او و توجه به او هست، و اینم که مونده، الان تکلیف ما احترام کردن، رسیدگی کردن و پذیرایی کردن و پرستاری کردن از ایشون هست، که هر دوش دستور شرع هست و باید انجام بشه. الله 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 الله.
تشکر میکنیم از شما که همراه هستید با برنامه خودتان آینه حقیقت. شماره پیامک های برنامه را خدمتتان عرض میکنم. در ایران 3826 و در افغانستان 0-794-71-71-44. برادر محترمی پیامک زدن و گفتن که ما میگوییم شیعه هستیم و این همه عزاداری میکنیم، آیا وقت رفتن یعنی وقت مرگ باز باید عذاب بکشیم؟ این عذاب چند سال است؟ آیا در قبر شفاعت امامان یا پیامبران به ما میرسد یا بعد از آن میرسد؟ میشنویم پاسخ این برادر محترم را از زبان استاد رضا محمدی.
این که ما شیعه هستیم یا نیستیم، معیارش اینه که پا بذاریم جای پای ائمه علیهم السلام. اگر پیرو ائمه علیهم السلام باشیم، دستورات خدا پیغمبر و امامان رو اطاعت کنیم، بله شیعه هستیم. اگر نه، فقط ادعا باشه، با ادعا درست نمیشه. کسی بگه من شیعه هستم ولی هیچ نسبتی با اهل بیت نداشته باشه و به دستورات خدا و پیامبر و امامان عمل نکنه، نشیعه نیست. ممکنه اونها رو دوست داشته باشه ولی شیعهشون محسوب نمیشه. مطلب بعد این که بله، شیعه اگر واقعا شیعه باشه، سرانجام اهل نجات خواهد شد، ولی اگر مرتکب گناهی شده باشه، اون گناهان رو باید کفارش رو ببینه که توبه نکرده باشه. حالا یا تو دنیا باید گرفتار فقر و بیماری بشه، یا جان دادنش خیلی سخت باشه یا تو برزخ تو جهنم باشه یا تو قیامت گرفتار باشه، به هر حال تا پاک نشه ولو این که شیعه هم باشه به بهشت نخواهد رفت، باید گناهانش پاک بشه. مطلب بعد این که شفاعت در برزخ مشابهت معنی مصطلحش در برزخ نیست، در قیامت، اون هم آخرین مرحله قیامت بعد از اینکه طرف محاکمه شد